بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث هیئت امر که گفتیم بحث از ماده اینجا جا نداره، بحث هیئت رو باید بکنیم. اشاره کردیم که مفاد امر وجدانن به وجدان لغوی این است که آمر مأمور رو به سمت مأمورم به داره به یه شکلی تحریک میکنه، بعث میکنه، ارسال میکنه، اقراء میکنه، تعابیر مختلفی که علمای مختلف به کار بردن، ارسال شهید سعد، اقراء حضرت امام، بعث مرحوم مظفر. و مرحوم مظفر تلویحاً خواست بگه اون طلبی هم که مرحوم آخون میگه همین مقصودشه، نه طلب به معنای حرفی کلمه که شما بگید فعل به فاعل نسبت پیدا میکنه، فاعل طلب آمر هست نه مأمور، بنابراین اگر نسبت طلبیه باشه باید فعل امر نسبتی بین ماده و آمر رو نشون بده، در حالی که نسبتی بین ماده و مأمور رو نشون میده. مرحوم مظفر برای اینکه این اشکال شاید پیدا نشه، البته مطرح نکرده اشکال و جوابی رو، یا حالا به صورت ناخودآگاه خواسته بگه طلبی که مرحوم آخون میگه همون چیزیست که اسمشو ایشون میگذاره نسبت بعثیه، که اگر این باشه دیگه اون ارسال شهید صدر و اقراء حضرت امام و طلب مرحوم آخوند و بعث مرحوم مظفر اینا همه به یک معنا خواهد. البته ما گفتیم که این نسبت طلبیه که مدلول مطابقی در واقع هیئت امره یک لازمی هم داره و اون لازم طلبه. وقتی که آمر مأمور رو به سمت مأمورم به تحریک میکنه، مدلول التزامیش یعنی لازم بیانه بالمعنى الاخصش اینه که طالب این مطلبه، میخواد مأمورم به تحقق پیدا کنه. نه ضرورتاً معنای اسمی هم باشه مشکلی نداره که لازمه یک معنای حرفی یه معنای اسمی باشه، نه اینکه این مطلوب این جناب آمره. اما وقتی استعمالات صیغه امر رو نگاه میکنیم میبینیم همیشه برای تحریک با کار نمیره، درسته تحریک معنای اولی است که ما به وجدان لغوی از امر میفهمیم، اما همیشه برای تحریک به کار نمیره، گاهی وقتا برای تهدید اعملو ما شئتم قرآن، گاهی وقتا برای تعجیزه، میخواد بگه نمیتونید فأتوا بسورة من مثله، و گاهی استعمالات دیگه، تسخیر، انذار، ترجی، تمنی و غیره. کدام یک از اینها معانی صیغه امر هستند؟ آیا صیغه امر مشترک لفظی است بین اینها که قدما فکر میکردن، یا یکی از اینها معنای حقیقی است مابقی معنای مجازی که بعضی دیگه فکر کردن؟ در پاسخ گفتیم صیغه امر در تمام این موارد در معنای حقیقی خودش به کار رفته، مدلول تصوریش، مدلول تصدیقی استعمالیش، مدلول تصدیقی تفهیمیش که اینا رو جلسه گذشته توضیح دادیم و قاعدتا دوستان تو تقریر دوباره بحث کردن، همه یکیست. تفاوتی که بین اینها وجود داره در ناحیه مدلول جدی است، یعنی اونجایی که امر به کار میره برای تحریک، مراد جدی مولا، مراد جدی گوینده، مراد جدی آمر این است که این مأمور رو وادار کنه به مأمورم به، اما اونجایی که برای تهدید به کار میره نمیخواد واقعا وادارش کنه. مثلا خدا که میفرماد اعملوا ما شئتم، نمیخواد بگه هر کاری دلتون خواست بکنید، نمیخواد بگه، واقعا نمیخواد ما رو تحریک کنه به انجام هر گونه عملی، بلکه قصدش تهدیده. اینجا مراد جدیش تهدیده، یعنی حالا هر کاری میخواید بکنید تا بعد من به حسابتون برسم. یا وقتی میفرماد فعتو به صورت من مثله، نه اینکه واقعا الان بر ما واجب کرده بریم یه سوره مثل سوره قرآن بیاریم، نه، قصد جدیش این نیست. این میخواد، نمیخواد ما رو تحریک کنه به سمت اتیان چنین سوره ای، میخواد بگه نمیتونید شما چنین کاری رو بکنید. بنابراین اون نظریات دیگری که در این مورد بود که امر مشترک لفظی باشه بین این معانی، قرینه معینه بخواد، یا حقیقت باشه در مفهوم بعث و ارسال و مجاز در بقیه که قرینه صارفه بخواد، یا اون تعبیر مرحوم آخوند که امر وضع شده برای بعث و یا به تعبیر ایشون برای طلب، و این قید وضع نه قید موضوع له، هیچ کدوم اینا درست نیست. هر کدوم اینها مخالف ذوق لغوی ما، مخالف ارتکازاتی است که ما در حوزه لغوی از امر داریم، و این بحث رو همونطوری که قبلا هم بارها تکرار کردیم در واقع فراتر از زبان عربی و فراتر از رابطه بین مولای حقیقی یعنی خدا با انسان ما میبینیم. به طور کلی در تمام اوامر، در تمام زبانها ما این خصوصیتها رو میبینیم، هرچند ساخت زبانهای دیگه غیر از زبان عربی این ساخت هیئت و ماده‌ای نیست، اما اصل این مسئله مشترک بین تمام زبانهاست. خب از این مرحله که عبور کنیم میرسیم به اون بحثی که به عنوان بحث اصلی در بحث هیئت امر مطرحه، و اون این که یک نکته بگم قبل از این بحث. ببینید در تمام موارد استعمالات امر ما اون مدلول مطابقی یعنی نسبت طلبیه، نسبت ارسالیه، نسبت اقرائیه، حالا هرچی تعبیر کنیم اونو داریم. اون مدلول التزامی یعنی طلب رو هم داریم، طلب تصوری ها که این مطلوب آمره، این به ذهن میاد، اما این که واقعا مطلوبشه یا نه، یعنی طلب مدلول تصدیقی نسبت به این، همونطوری که در بحث گذشته گفتیم این تابع یک سری شرایطی است. بنابراین اونجایی که مثلا متکلم ما اصلا دارای شعور نیست، یعنی مصدر تولید صوت هیچ شعوری نداره، ولو طلب به معنای تصوری به ذهن ما میاد اما معنای تصدیقی نداره، چون میدونیم که این تولید کننده صوت شخصی که دارای شعور باشه نیست که بتواند چیزی رو طلب بکنه. یا در اون مواردی که مثلا میگه اعملوا ما شئتم فأتوا بصورت مثله، ما میدونیم واقعا خدا طالب این که ما هر کاری بکنیم، یا آیه ای از قرآن بیاریم مثل قرآن بیاریم، سوره ای مثل قرآن بیاریم نیست. اینجاها طلب تصدیقی وجود نداره، اما طلب به مفهوم تصوریش در تمام این موارد هست. شهید صد دو تا جواب داده بودن به مرحوم آخون، تو جزوه من توضیح دادم که جواب دوم به جواب اول برمیگرده، توضیحشو خود رفقا توی تقریر بدن، من دیگه اینو تکرار میکنم. اما بحث اصلی در مورد امر بحث ظهورش هست در وجوب.
معانی دیگه همش باید قرائنی در مدلول تصدیقی آدم میفهمه که
در مدلول جدی تصدیقی جاده، ولی جدن بحثو نمیخواد، میخواد تهدید کنه. نه اینکه شوخی نمیکنه، خدا میگه فعملو ما شئتم، شوخی نمیکنه میگه فعتو به صورت من مثل خدا، که شوخی نمیکنه با کسی، با کسی شوخی نداره خدا. ولی که مراد جدی خداوند تبارک و تعالی تحریک مأمور نسبت به مأمور به نیست تو این موارد. اگر انشا نباشه بله، اخبار باشه بله، در جایی که انشا باشه صدق و کذب معنا نداره، چون مدلول جدی اخبار میتونه باشه و انشا. اصلا اخبار و انشا تو این مرحله مطرح میشه که آیا متکلم میخواد از یک واقعیتی خبر بده یا میخواد یه چیزی رو انشا بکنه. هم در حوزه انشاءات قرار میگیره و هم دلیل مرحوم ناینی به جای نسبت ارسالیه شهید سعد یا اقرائیه امام یا طلبیه آخوند و مرحوم مظفر و بعثیه مرحوم مظفر تعبیر کرد به نسبت انشائیه ایقائیه. این نکتش قبلا گفتیم. خب امر ظاهر در وجوب هست یا نه؟ در دورانی که معالم نوشته شده، صاحب معالم فرزند شهید ثانی رضوان الله علیه، شاگرد مقدس اردبیلی رضوان الله علیه و هم مباحث صاحب مدارک سید محمد صاحب مدارک، این بزرگوار خب ادله ای رو اقامه کرده بر اینکه امر ظاهر در وجوبه. البته از اون طرف هم یک ادله ای رو اقامه کرده که کسانی بگوین امر ظاهر در وجوب نیست. حالا بعضی از اون ادله‌ای که برای وجوب اقامه کرده قبلا اشاره کردیم، مثل فلیحذر الذین یخالفون عن امره، که گفتیم اینها اصلا مربوط به ماده امره، مربوط به هیئت امر نیست. ولی امروز در اصول کسی نمیاد زیاد بحث کنه که امر ظاهره در وجوب، دلیلش هم اینه. ادله کسانی که میگن ظاهر نیست باطله به این دلیل. علتش اینه که امروز وجوب به عنوان یک مفهومی که از امر فهمیده میشه ابتداعاً، حالا به چه دلیلی توضیح میدیم اونش محل اختلافه، مورد تسالم بین علمای اصوله. اگر به ادله صاحب معالم هم نگاه کنید، مهمترین دلیل ایشون اینه. ایشون میگه وقتی یک آمری به یک مأموری یک امری رو متوجه میکنه، اگر اون آمر مولویتی داشته باشه، ریاستی داشته باشه، در صورتی که مأمور اون امر رو انجام نده، عرفاً استحقاق مؤاخذه پیدا میکنه. مثلا وقتی یه فرض کنید استایی به یه شاگردش میگه برو فلان چیزو بخر، بعد اون مدتی بعد میپرسه خب چی شد؟ میگه نخریدم. چرا نخریدی؟ میخوام شما گفتی بخر، نگفتی واجبه. که این رو عرف نمیپذیره. یه سیلی که به گوش این شاگرده میخوره، عرف میگه نوش جان. دفعه دیگه یاد باشه وقتی میگه بخر یعنی باید بخری، این واجبه. از این استدلالا رو تو مدرسه اب نداره خاصی به کی، ولی اینا اینجا جاش نیست. مرحوم صاحب معالم مهمترین دلیلی که ذکر میکنه همین فهم عرفی وجوبه، و این هم درسته. یعنی عرفاً وقتی یه امری میاد و قرینه ای نیست که لزوم رو نفی بکنه، ما ازش وجوب میفهمیم. اما این وجوب از کجا فهمیده میشه؟ این چیزی که برای امروزی ها مطرح شد و مورد توجه امروزی ها قرار گرفت اینه. به همین دلیل من تو جزوه گفتم که بحث امر ما توی فهرست در قسمت بحث لغوی اکتشافی میگذاریمش، چون واقعا ابتداعا تو این حوزه مطرح بوده. اما بر اثر بحث‌های طولانی و تحقیقات زیاد که شده، انقدر دیگه روی این مسئله بحث کردند و گفتند و اینها، دیگه چیزی نیست که خیلی بحث اکتشافیش اهمیتی برای امروزی ها داشته باشه که آیا امر ظاهر در وجود هست یا نه، اصل این ظهور رو در جستجو کنن. اونی که امروز برای علما مطرحه بیشتر بحث تحلیلیه که چرا ظاهر در وجوده، منشأ این ظهور در وجود چیه. در اینجا چند نظریه مطرحه. یک نظریه، نظریه ایست که گذشتگان قائل بودن، در واقع یه نوع شهرتی بین گذشتگان داشت. اونا میگفتن امر وضع شده برای وجوب، بنابراین ظهورش در وجوب به واسطه وضع، مثل ظهور هر لفظی در معنایی که برای اون وضع شد، که البته توجه دارید لازمه چنین قولی این است که هر جایی که امر باشه و وجوب نباشه ما بپذیریم که این استعمال استعمال مجازیه دیگه در غیر ماوضح الله استفاده شد. خب این رو قائل بودند مشهور، ولی وقتی میایم نزدیک زمان خودمون میبینیم بزرگان متأخر و متأخر المتأخرین مثل این که قانع نبودن به این بیان، این رو خلاف ذوق لغوی میدیدن، به همین دلیل نظریات دیگری مطرح شد. مرحوم ناینی فرموده است امر دلالتش بر وجوب به حکم عقله، عقل حکم میکنه به وجوب، که حالا توضیح میدیم به چه معنایی. حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن نه، دلالت امر بر وجوب به حکم عقل نیست، این به حکم عقلاست، عقلا حکم میکنن به وجوب. توجه دارید ما در مباحث مربوط به سیره و ارتکاز روی این نکته خیلی تأکید کردیم که حکم عقلا غیر از حکم عقله. ما بحث حکم عقل رو هم قبلا مطرح کردیم. ببینید ما بحث حجیت سیره و ارتکاز عقلا رو قبل از بحث حجیت ظهور مطرح کردیم، فهرستش رو قبلا گفتم، به این دلیل که ما حجیت ظهور رو با سیره و ارتکاز عقلا ثابت میکنیم، بنابراین به صورت منطقی باید در مرحله قبلش حجیت سیره و ارتکاز عقلا رو ثابت کرده باشیم. توی اون بحث سیره و ارتکاز که فرق بین سیره که مربوط به مقام عمله و ارتکاز که مربوط به مقام نظر و ذهنه توضیح داده شد، و فرق بین سیره و ارتکاز عقلا و حکم عقل که بعضی خلط کردن حکم عقل رو با سیره و ارتکاز عقلا یکی دانستن گفته شد. بحث حکم عقل در مباحث مبادی علم اصول تو فلسفه علم اصول اصلا ما مطرحش کردیم، چون گفتیم مثلا حجیت حکم عقل این یه چیزی فراتر از اصوله، چون اصول در باب حجج شرعی بحث میکنه و حجیت حکم عقل اصلا ربطی به شرع نداره، فراتر از شریعته، این میره تو وادی حجیت یقین که به تعبیر مرحوم شیخ ذاتیه، اون اصلا یه چیزی نیست که شارع بخواد جعل و اعتباری براش داشته باشه. بنابراین اگر امام میفرماد حکم عقلاست، مرحوم ناینی میفرماد حکم عقله، اینا دوتا نظره، ولو بعضی ها فکر میکنن عقل حکمش همون حکم عقلاست یا به عکس حکم عقلا همون حکم عقله، ولی این دو تا مطلبه، دو تا دیدگاه. مرحوم آغازی ها نه عقل مرحوم نائینی رو پذیرفته نه عقلای حضرت امام رو. میگه این که امر ظهور داره در وجوب، این ظهور یه ظهور اطلاقیه، برمیگرده به همون عاملی که در موارد اطلاق ما توضیح میدیم که ظهور ایجاد میکنه، که در واقع اطلاق دلالت سکوته، دلالت نگفتنه در برابر سایر ظهورها، که اونها دلالت گفتن هستن. و همیشه این جمله رو ما تکرار میکنیم که نگفته های شارع به مراتب بیش از گفته های شارع. به همین دلیل اونچه که ما از اطلاق استفاده میکنیم در مباحث اجتهادی به مراتب بیش از اون چیزیست که از غیر اطلاق استفاده میکنیم. ما یک مطلب رو از غیر اطلاق به دست میاریم، ده ها مطلب رو از اطلاق به دست میاریم. مرحوم آغازی ها فرموده اینجا هم همونطوره، داستان داستان اطلاقه. اطلاق صیغه امر اقتضا میکنه وجوب رو. بله خیلی، همین اولیش همین که اگر یکی از این سه تا نظریه امام یا مرحوم نائینی یا آغازی ها رو بپذیری، امر در غیر موارد وجوب اصلا مجاز نیست. دکیش همینه. توجه دارید که اگر ما یکی از این نظریات رو بپذیریم، یعنی مثلا نظریه مرحوم نائینی بگیم عقل حکم میکنه، یا نظریه امام بگیم عقلا حکم میکنن، یا نظریه مرحوم آغازی ها بگیم اطلاق اقتضا میکنه، به صورت قهری نظریه مشهور باطل میشه. چون بحث وضع وقتی پیدا میشه که یه لفظ صلاحیت دلالت بر یه معنایی رو نداشته باشه. اگر امر به حکم عقل وجوب رو میفهمونه، اگر امر به حکم عقلا وجوب رو میفهمونه، اگر امر به اطلاق وجوب رو میفهمونه، دیگه از نظر عقلایی دایی وجود نداره که ما امر رو برای وجوب وضع کنیم. وقتی خب این جمله کلمه این هیئت میفهمونه این معنا رو، خب ما وضعش کنیم که چی بشه؟ اینجا باز این نکته رو تکرار کنم. ببینید ما در مباحث قبل گفتیم وضع از نظر ما، امسال هم دوباره تکرار کردیم اجمالا، یک اعتباره، یک فرض، وضع تعیینی. البته اعتبار در مقدمات مباحث اصول در فلسفه علم اصول توضیح دادیم، اعتبار یه فرضه به تعبیر علامه، و فرض به تعبیر فیلسوفان و اصولی ها سهل المعونه است. این آدم یه چیزی میخواد فرض کنه خیلی معونه نداره. اما عقلا زمانی اقدام به اعتبار میکنن که یک اثری بر اون ببینن، همینطوری بی خودی هر چیزی رو اعتبار نمیکنن. درسته اعتبار سهل المعونه است، اعتبار یه فرضه، ولی مثل طلبه ها بیکار نیستن بی خود بشینن فرض کنن. عقلا کار و زندگی دارن، تا وقتی چیزی اثری در زندگی اونها نداشته باشه اعتبارش نمی کنن. این اعتباری که اثر نداره برای چی اعتبار کنه؟ بنابراین اگر امر ظهوری پیدا کرد به شکلی از اشکال در وجوب، عقلا دیگه نمیان برن دوباره وضعش کنن برای وجوب، چون یه طلبه نذر کرده که اگر امر ظاهره در وجوب باشه یه سیلی محکم بزنه تو گوش هم مباحثش. رجحانش هم اینجوری ثابت کرده که این سیلی باعث میشه از خواب بپره، درس و گوش بده. بنابراین شرعن رجحان داره و این نذر منعقد شده. اغلا به خاطر اینکه نظر این آقا طلب منعقد بشه نمیان برن امر رو بحث کنن برای وجوب، میگن آقا امر ظهور داره در وجوب به فرمایش مرحوم ناینی به حکم عقل، به فرمایش حضرت امام به حکم اغلا، به فرمایش آغازی ها به اطلاق، دیگه برای چی ما بریم بحث کنیم؟ اون طلبه هم خودش بره مشکل نظرش رو حل کنه، به ما چه؟ اصلا نظرش منعقد نمیشه چون اصلا امر برای وجوب وضع نشد. بنابراین نوبت به نظریه مشهور وقتی میرسه، خوب دقت کنید، که نظر مرحوم ناینی با مشکل مواجه بشه نتونیم بپذیریم، نظر امام با مشکل مواجه بشه، نظر آغازی ها با مشکل مواجه بشه و هیچ نظریه دیگری هم نباشه که بتواند ظهور امر رو در وجوب توجیه کنه، اون موقع میگیم حالا که هیچ چی نیست دیگه، چاره نیست، پس حتما امر برای وجوب وضع شده. فوقش مشهور چطور شد قبل از اینکه به این نظریات بپردازن صاف رفتن سراغ وضع؟ این علتش برمیگرده به اینکه دوران گذشته بحث‌های لفظی اون عمق و پیچیدگی بحث‌های امروزی رو نداشت. ما بعد از دوران آخوند در تاریخ علم اصول، باز در فلسفه علم اصول توضیح دادیم، ما بعد از دوران مرحوم آخوند شاهد یه تحولی هستیم. مرحوم آخوند به دلیل علاقه‌ای که به فلسفه داشت و گرایشی که نسبت به بحث‌های فلسفی داشت، هرچند که از نظر من خیلی عمیق نبوده مرحوم آخوند در فلسفه، اما مرحوم آخوند باعث شد، خب به خاطر نفوذی هم که در حوزه پیدا کرد، کتابش اهمیتی که پیدا کرد، این باعث شد که یک نوع گرایشی شبه فلسفی، یک نوع دقتهایی شبه دقتهای فلسفی توی اصول پیدا بشه. چون حالا بعضی ها تعبیر میکنن اصول مرحوم آخوند رو به اصول فلسفی، واقعا اینطوری نیست. مصداق بارز اصول فلسفی اصول مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، یعنی مرحوم کمپانی رضوان الله علیه، اون مصداق بارز اصول فلسفیه. مرحوم اصفهانی دائم مباحث اصولی رو با مباحث فلسفی مقایسه میکنه و از اصطلاحات و مفاهیم مباحث فلسفی میخواد کمک بگیره برای روشن کردن مباحث اصولی، تا البته نوعا مخاطبانیشون که حالا تو نجف بودن قاعدتا فلسفه براشون ناشناخته تر از اصول بوده، این به جای تعریف به اجلاب اخفا بوده ظاهرا، ولی ایشون این کارو دائم میکرده چون خودش تسلط داشته تو فلسفه، دائم این کارو میبینیم توی تعلیقش بر کفایه داره انجام میده. بعد از مرحوم آخوند این نگاه فلسفی یا شبه فلسفی به مباحث اصولی باعث شد یه دقت‌هایی در اصول پیدا بشه، خود آخوند بنیانگذارش از این جهت، که این دقت‌ها گذشته اصولی ما رو تغییر داد. یعنی اگه ما می‌بینیم اصولی‌های قبلی همین سری میرسن سر اینکه امر ظاهر در وجوبه، چرا مثلا فلیحذر الذین یخالفون عن امر اصلا این ماده از هیئت دقت نمیشه، همینجوری میگذرن. بعد از اون ور میان میگن خب امر ظاهر در وجوبه، چرا؟ چون وضع شده برای وجوب، همینجوری زود رد میشن. یه نفر نمیگه آقا شاید عقل حکم میکنه، شاید عقلا حکم میکنن، شاید اطلاق حکم. هیچ کسی چی نمیگه، یه روز دو روز که نبوده، تا نوبت مرحوم آخوند برسه هزار اندی سال گذشته از زمان معصومین علیهم السلام که بنیانگذار این بحثا بودن، بعد اصحابشون ادامه دادن، از زمان مثلا رساله کجایی که بعضی گفتن اولین رساله اصولی هست، رساله هشام مثلا، از اون موقع یا مثلا آثار بعضی از اهل سنت رساله شافعی، قرنها گذشته. خب چرا یه نفر اینو نمیگه که بابا شاید اصلا بدون وضع این ظهور در وجوب داره؟ یه دفعه بعد از چند صد سال، بعد از بیش از هزار سال، یکی پیدا میشه میگه عقل حکم میکنه، یکی پیدا میشه میگه عقلا حکم میکنن، یکی پیدا میشه میگه اطلاق. این علتش اینه که در واقع فرهنگ اصولی و ادبیات اصولی و به تعبیر دیگه عقلانیت اصولی رشد نکرده بوده. و امروز اگر ما بعضی بحثا خیلی به نظرمون ساده میاد، به زحماتی است که قبلی ها کشیدن تا اینجا آوردن و الا نه اینکه اینا اینقدر ساده بوده، بزرگانی در گذشته همین بحثای ساده را اصلا متوجه هم نشدن، از روش رد شد. خب مرحوم نائینی یک استدلالی داره برای اینکه بگه امر دلالتش بر وجوب به حکم عقله. میگه آقا واجب است یعنی چی؟ وجوب اصلا یعنی چی؟ از اینجا شروع میکنه، یه کمی میزنه تو جاده مرحوم اصفهانی. میدونید مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی و مرحوم آغازی و عراقی ستایی معاصرن و در دوران این سه بزرگوار در نجف، جو نجف طوری شده بوده، البته این دوره استثنایی هم بوده، که این بحث های بین نائینی و آغازی ها و مرحوم اصفهانی شده بوده مثل بحث های نمیدونم اصلاح طلب ها و اصولگراها و از این حرف های امروزی که دائم تو کله هم دیگه میزنن، اونا هم همونطوری تو کله هم میزدن و اینا توی مثلا صف نون که نون با میستادن طلب ها، اون میگفته نائینی اینجوری میگه، اون میگفته آغازی ها اینجوری میگه، اون میگفته مرحوم اصفهانی اینجوری، میزدن تو قیل قال و تو سر کول هم دیگه میزدن، دعوا هم میکردن. این بله همش هم تو تلگراماشون کانالاش همش همین بحثا بوده. توی این بحثا حالا هر کدوم اینا یه گرایش دارن، یعنی مثلا مرحوم نائینی یه ذوقی داره، آغازی ها یه ذوقی داره، مرحوم اصفهانی، مرحوم اصفهانی خیلی فلسفیه، مرحوم نائینی خیلی عرفیه، مرحوم آغازی ها یه چیز بینابینیه، نه اونقدر فلسفیه نه اونقدر عرفی، البته بیانش هم خیلی پیچیده است. نه نه اتفاقا بیشتر نجفی ها به مرحوم نائینی گرایش داشتن، چون مرحوم نائینی در واقع بیانش عرفی بود، برای همین نائینی که آمد دکون مرحوم اصفهانی آغازی ها تخته شد، آغازی ها در نجف درس میداد، شاگرد زیاد داشت، شاگردان برجسته، مرحوم نائینی آمد به نجف، خب شناخته شده نبود، کسی نمیدونست کیه این، یه درسی تو خونه شروع کرد واسه دو نفر یه نفر، اونم اینا تو خونه شروع میکردن که اگر کسی نیامد آبروشون نره، این سنت نجفی ها بود و علمای قبلی تو خونه درس میدادن که اگه هیچکی نیامد مثل الان نباشه، یه استادی 14 شهریور اعلام میکنه درسشو، تا 14 مهر ماه هر روز بنده خدا میاد میره سر کلاسش میینه یک نفرم نیومده، برمیگرده میاد دفتر میشینه. ما الان داریم بعضی از این رفقا همینجوری هی میان و میرن بیچاره ها، اینو اون زمان این کارا رو نمیکردن، تو خونه شون درس میذاشتن که اگه کسی نیامد کسی نفهمه، مرحوم نائینی تو خونه درس میذاره که کسی نیامد کسی نفهمه. ولی کار به جایی میرسه که آغازی ها میگه، میگه این شیخ فلان فلان شده کار من رو به جایی رسون که من مجبور شدم بر کتاب او تعلیقه بزنم، چون مرحوم آغازی ها بر کتاب نائینی تعلیقه زده، آغازی ها خیلی مدعی بوده. ولی یه داستانی اتفاق میفته، سید محمد تقی خونساری رضوان الله علیه اگر اشتباه نکنم شاگرد مرحوم آغازی ها بوده، آغازی ها هم خیلی تند بوده در برخورد با شاگرداش دیگه، هرکی هرچی میگفته میزده، حالا غیر از بیانه چیز فیزیکی هم تند بوده، که میگن یه وقتی آست عبدالله شیرازی مرجع معروف بعدی پادرس آغازی ها یه چیزی میگه یا کسی یه چیزی میگه، حالا شاید این بنده خدا هم نمیگه، آغازی ها عصبانی میشه محکم میکوبه تو سر آست عبدالله شیرازی طوری که عمامه اون میفته به گردنش، یعنی انقدر محکمه که عمامه سرش رد میشه، میزنه تو سر این که اگر عبابه نداشته احتمالا ضربه مغزی میشده. و آغازی ها خیلی تند بوده، میگن مثلا یه طلبه یه چی اشکال میکرده، اینا که من میگم داستانهاییست که نجفی ها با سند نقل میکنن، معلوم آغازی ها حمله میکرده بزنه، یکی از شاگرده فرار میکنه از مشاهیر، آغازی ها به دنبال او درس و ول میکنه، بدو تو خیابون، این بدو هم بدو، این بدو هم بدو، تا بالاخره اون میبینه شاگرده بابای پیرمرد دست فردان نیست، بذار وایستیم این بزنه، این ولکن نیست، حالا از نفس میفته میمیره، وامیسته تو بازار، آخر آغازی ها که بهش میرسه یه دونه میزنه تو سرش، بعد خواب حالا فهمیدی میره سر درس، تنباله درس رو بگه. مرحوم آقازی ها رضوان الله علیه خیلی آدم از این جهت، حالا قصه میگن خدا میدونه، ولی خب فضای نجف یه فضای خوبی بوده اون موقع، یعنی بحثای علمی فوق العاده گرم بوده. این گرایشی که اینجا ما از ناینی میبینیم که حالا دیگه گذشت صحبت ما، یه کمی مرحوم ناینی زده تو جاده مرحوم اصفهانی، یعنی این نوع توضیحی که مرحوم ناینی میده اگه اصفهانی میداد ما هیچ تشک تردیدی نمی کردیم، هیچ مثلا شبهه ای نمی کردیم، هیچ تعجب نمی کردیم. اما ناینی این تعبیر را که وجوب یعنی ثبوت، ثبوت تکوینی داریم، تشتیعی داریم، اینا خیلی شبیه حرفای مرحوم اصفهانیه. به هر حال حالا مرحوم ناینی یه توضیحی دارن که انشالله بر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.